أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در ثمره فقهی مترتب بر راه حل‌های دهگانه است که پیرامون عبادیت طهارات ثلاث ارائه شده. دیروز به ثمره فقهی مبتنی بر راه حل دهم، یعنی راهی که امام رحمت الله علیه ارائه فرمودند و مختار ما هم قرار گرفت، اشاره کردیم. گفتیم طبق راه حل امام رحمت الله علیه فرقی بین وضوء قبل الوقت و وضوء بعد الوقت نیست. در هر صورت اگر وضوء به قصد قربت به معنای تقرب الالله انجام شود، این وضوء صحیحه و میتواند با اون نماز بخواند. دیگه داعی امر غیری درش لازم نیست. حتی گفتیم طبق این راه حل اگر بعد الوقت به داعی امر غیری وضوء بگیرد بدون اینکه قصد تقرب الالله داشته باشد، این چه بسا باعث بشه وضوء باطل بشه. البته یه ملاحظه‌ای میتوانیم اینجا داشته باشیم و اون این که آیا میتوان بین اتیان به وضوء به داعی امر غیری و قصد قربت تفکیک کرد یا نه؟ یعنی آیا میتوانیم بگیم کسی وضوء بگیرد به قصد صلات؟ یعنی اگر از او سوال کنن چرا وضوء میگیری، بگه میخوام نماز بخونم. وضوء را به داعی امر غیری متوجه به وضوء بگیرد و در عین حال قصد تقرب الالله نداشته باشد، آیا این ممکنه یا نه؟ یعنی بگه وضوء میگیرم برای نماز خواندن، اما در این حال این قصد تقرب الالله در او نباشه. لقائل ان یقول، که اینها ملازم با یک دیگرن. کسی که وضوء را برای نماز میگیرد، این در واقع معالن قصد تقرب الالله رو داره. اما به نظر میرسه که به هر حال بین این دو فرقه. بالاخره قصد تقرب الالله یه قصد خاصی است که باید هنگام وضوء متوجه به اون باشه، ازش غافل نباشه. و مشکل ما بتوانیم بگیم از انجام وضوء به داعی امر غیری توجه به قصد تقرب الالله هم حاصل میشه. حالا ای حال این طبق راه حل امام رحمت الله علیه که بین این صور فرقی نمی کنه. اما بر طبق برخی راه حل‌های دیگر، حالا ما همش هم بخوایم بگیم ممکنه نرسیم، حالا هرچی رسیدیم عرض میکنیم، که بالاخره وضوء قبل الوقت و وضوء بعد الوقت طبق راه حل‌های دیگر چگونه است؟ اگر خاطرتون باشه راه حل اول مرحوم شیخ این بود که وضوء یه حسن ذاتی دارد، مسئله امر نفسی استحبابی مطرح نیست. مرحوم شیخ عبادیت طهارات ثلاث رو از این راه درست کردن، فرمودن وضوء، غسل و تیمم عناوینی هستند که دارای حسن ذاتی هستند، ذاتن این عناوین حسن دارند. این عنوان یه عنوان مجهولیه، خیلی برای ما روشن نیست چیه، و قصد امر غیری در واقع طریق برای اون قصد اون عنوان مجهوله. یعنی چی؟ یعنی به نظر ایشون عبادیت وضو اینجوری درست میشه، ما که وضو میگیریم برای نماز، معنای امر غیری اینه دیگه، یعنی امر به شی بشود، لا لنفسه بل لغیره. مثلا به ما بگوین توضؤ للصلاه، این میشه امر غیری. خب اگر کسی وضو میگیره به قصد این امر غیری، به قصد امر توضؤ للصلاه، خود این امر غیری که گفتیم مشکلی رو نمیتونه حل بکنه، دوای درد نیست، چون امر غیری نه مقربه، نه ثواب درست کنه، نه عبادت درست کنه. اما این امر غیری میتونه یه راه و معبری برای ما باز کنه، و ما با توجه به این امر غیری و قصد این امر غیری هدایت بشیم به اون عنوان مجهول که حاکی از اون حسن ذاتی وضوست. اینجوری عبادیت وضو رو درست کنیم. این خلاصه راه حل اول مرحوم شیخ بود. ببینید اینا همه با هم فرق داره. طبق این راه حل اصلا بحث امر نفسی استحبابی مطرح نیست، طبق این راه حل بحث قصد تقرب نیست، هیچ کدوم اینا نیست، فقط از همون راه امر غیری. منتها نه اینکه خود امر غیری مشکل رو حل بکنه، چون امر غیری نمیتونه عبادیت درست کنه، ولی ما از معبر قصد امر غیری هدایت می شویم به اون عنوان مجهول. قصد امر غیری طریق می شه برای قصد اون عنوان مجهول که ما می دانیم یه حسن ذاتی داره، اما اینکه اون حسن ذاتی چیه نمی دونیم، فقط کلی می دونیم حسن ذاتی داره. این راه حل مرحوم شیخ. خب من از شما سوال میکنم، آیا اگر مبنای ما در باب عبادیت طهارات ثلاث این باشه، قبل الوقت میتوانیم وضو بگیریم به نحوی که این وضو صحیح باشه؟ احسن. طبق این مبنا وضوء قبل الوقت صحیح نیست. چرا؟ چون هنوز امر غیری به وضوء متعلق نشده، چون هنوز خود ذل مقدمه وجوبش فعلیت پیدا نکرده، یعنی هنوز امر به خود صلات نشده تا ما امر غیری به وضوء را داشته باشیم. پس طبق این مبنا وضوء قبل الوقت صحیح نیست. وضوء قبل الوقت یعنی این که من وضوء بگیرم به قصد امر غیری و از طریق قصد امر غیری قصد اون عنوان مجهول رو بکنم. خب این در صورتی قابل قبوله که امر غیری قبل الوقت وجود داشته باشه، در حالی که قبل الوقت، قبل از اذان ظهر، هنوز امر غیری به وضوء محقق نشد، چون هنوز خود امر نفسی نیامده که از قبل اون امر غیری بیاد، هنوز ذل مقدمه واجب نشده تا بخواد مقدمه واجب بشه. پس قصد امر غیری معنا ندارد. این یه راه. طبق راه حل دوم که اونم شیخ فرموده بودند، اینجوری فرمودند که حالا اینو خود آخون نقل کردند عرض به حضور شما، که به طور کلی غرض از ذل مقدمه محقق نمی شود مگر اینکه مقدمه به صورت عبادی انجام بشه. لذا برای اینکه غرض از ذل مقدمه یعنی نماز حاصل بشه، باید حتما مقدمه به صورت عبادی بیاد. خب طبق این راه حل، آیا وضوء قبل الوقت ممکنه یا نه؟ صحیحه یا نه؟ اینجا مثل همون فرض اول با مشکل مواجه میشیم. چرا؟ چون غرض ذل مقدمه و ایجاد این غرض زمانی واجب میشه که خود ذل مقدمه واجب شده باشه. وقتی خود ذل مقدمه واجب نباشه، ایجاد غرض از ذل مقدمه هم واجب ها نیست. لذا قبل الوقت ما نمیتونیم عرض به حضور شما این کار رو انجام بدیم. بله، طبق راه حل اول و راه حل دوم وضوء بعد الوقت مشکلی نداره، چون بعد الوقت امر غیری داریم، به قصد امر غیری میتونیم قصد اون عنوان مجهول را بکنیم و وضوء ما صحیح بشه. و نیز بعد از وجوب ذل مقدمه یعنی وجوب صلات، ایجاد غرض از صلات هم واجب میشه و ما میتوانیم مقدمه اون را هم ایجاد بکنیم، خود مقدمش هم واجب بشه. پس طبق راه حل اول و دوم وضوء قبل الوقت صحیح نیست. اما وضوء بعد الوقت عرض به حضور شما صحیح. اما راه حل مرحوم آخوند، مرحوم آخوند از طریق امر نفسی استحبابی عبادیت را حل کردن. فرمودن ما به طور کلی در باب طهارات صلاص مثلا دلیل مستقل داریم، امر داریم که دلالت بر استحباب نفسی وضو میکنه، روایت داریم که دلالت بر استحباب نفسی غسل میکنه، و حتی در باب تیمم محقق عراقی فرموده به تبع ایشون محقق خویی هم این رو پذیرفتن که ما با یک صغرا و کبرا دلیل و روایت و بیان شرعی رو در مورد تیمم هم میتوانیم تمام کنیم، ولو مستقیما در باب تیمم روایت نداریم، اما با یه صغرا و کبرا میتونیم تیمم را هم مستحب نفسی بدانیم. از یک طرف آیه قرآن داریم که لا یحب ان الله لا یحب الا المطهرین یا متطهرین، خداوند متطهرین یا متطهرین را دوست داره. ان الله یحب المطهرین، خداوند اینها رو دوست داره، اونایی که طهارت دارن. از اون ورم روایت داریم التراب احد الطهورین، تراب یکی از دوتا پاک کننده است، یا آب یا خاک. این دو دلیل رو کنار هم بگذاریم ازش استحباب نفسی تیمم به دست میاد. خداوند مطهرین رو دوست داره، از اون ورم خاک هم جزء مطهراته، نتیجهش این میشه تیممم مستحب نفسیون. به هر حال طبق راه حل مرحوم آخوند عبادیت وضو و غسل و تیمم با امر نفسی استحبابی درست میشه. خب طبق مبنای مرحوم آقای آخوند، اگر کسی قبل الوقت وضو بگیره آیا این وضو صحیحه یا نه؟ قطعا صحیحه. کسی که وضو را به قصد استحباب نفسی وضو میگیره، یعنی وقتی از این سوال میکنن چرا وضو میگیری، میگه وضو برای اینکه مطلوب عند الشارع، خدا دوست داره، منم وضو میگیرم که خدا دوست دارد، عبادیت رو اینجوری درست میکنه، این وضو صحیحه. با این وضو، حالا سوال اینه آیا با این وضو میتونه بعد الوقت نماز بخونه یا نه؟ بله میتواند. چرا؟ چون عبادیت شده، درسته؟ یعنی همین که امر نفسی استحبابی به او تعلق گرفت عبادیت پیدا میکنه، و وضوع عبادی مقدمه برای صلاته. این مشکلی نداره، این وضوع هم در قبل الوقت صحیحه، هم بعد الوقت. یعنی قبل الوقت وضوع اگر بگیره طبق مبنای آخون میتونه با این وضوع بعد الوقت هم نماز بخونه. اما طبق این راه حل وضوع بعد الوقت چگونه است؟ یعنی کسی بعد از اذان ظهر وضوع میگیرد و قصدش هم استحباب نفسی است، چون اگر بخواد عبادیت وضوع را درست کنه حتما باید قصد امر نفسی استحبابی رو بکنه. خب اون وقت بحث بر اینه که بعد الوقت این وضوع به قصد استحباب نفسی گرفته شده، پس یه امر نفسی اینجا خواه نخواه هست. از یک طرف هم مقدمه نمازه و به این جهت یک وجوب غیری داره. مشکلی که در این راه حل جلوه میکنه اینه که وضوع بعد الوقت دارای دو جهت میشه، دارای دو حیث میشه، یکی جهت وجوب غیری به عنوان مقدمه نماز، یکی جهت استحباب نفسی به خاطر اون استحباب ذاتی که خودش داره. اینجا چه باید کرد؟ این مشکل رو چجوری باید حل کرد؟ خوب دقت کنید. مرحوم سید صاحب عروه در مسئله 572 اینجا این چنین فرموده، خوب عنایت بفرمایید، میگه این از موارد اجتماع مثل موارد اجتماع امر و نهی که در یک جا میتوانن جمع بشن، اینجا هم امکان اجتماع هست. اینجا این وضوع دو تا عنوان درش اجتماع میکنه و اجتماع دو عنوان هم درش اشکالی نداره. یکی جهت وجوب غیری، یکی جهت استحباب نفسی. هیچ اشکالی از اجتماع این دو در موضوع واحد نیست، مثل مواردی که درش نهی و امر اجتماع میکنن، اون که اجتماعش مشکل تره، اون اجتماعش مشکل تره، اونجا تصویر میشه اجتماع امر و نهی. خب اینجا هم اجتماع میکنن، یعنی مثلا حتی کسی که وضوع قبل الوقت گرفته به قصد استحباب نفسی، بعد از دخول وقت این دو جهت درش به وجود میاد، یکی جهت استحباب نفسی، یکی جهت وجوب غیری. بعد الوقت هم که وضوع میگیره همینطور میشه. این چه اشکالی داره که هر دو درش عرض به حضور شما اجتماع کنن؟ اینجا مرحوم آقای خویی به مرحوم سید اشکال کردن. این عروه جلد یک صفحه 169 بود، این حرف مرحوم سید. اینجا مرحوم آقای خویی به مرحوم سید اشکال کردن که اساسا ما نحن فیه مثل باب اجتماع امر و نهی نیست، قیاس اینجا با اونجا معل فارقه. خوب دقت کنید، ایشون میگه در باب اجتماع امر و نهی قائلین به جواز اجتماع در صورتی اجتماع را جائز می‌دانند که این جهات جهات تقییدیه باشند. اجتماع امر و نهی عرض به حضور شما، مثالش یادتون هست؟ بله، مثل نماز در دار قسم. خب اینجا از یک طرف امر به صلات داره، از یک طرف نهی از کون فی المکان المقصوب. ایشون میگه این با باب اجتماع امر و نهی فرق میکنه، چون در مورد اجتماع کسانی که اجتماع را جائز میدانند میگن در صورتی جائزه که جهات تقییدیه باشن، چون جهت تقییدیه در واقع به عنوان جزئیت مطرحه، یعنی جزئیت برای متعلقش داره و اگر متعدد بشه موضوع هم متعدد میشه. اما در بحث وضوع اینطور نیست، چون جهت مقدمیت و غیری بودن وضوع این حیثیت و جهت تعلیلیه است نه تقییدیه. اگر جهت تعلیلیه شد دیگه موضوع را متعدد نمی کنه. تا ما بخوایم بگیم امکان اجتماع وجود داره، پس چه باید بکنیم؟ ایشون راه دیگری را پیشنهاد میکنه که ما قبلا هم تو ذهنم اینه که اشاره کردیم. ایشون میگه از راه اندکاک ما مسئله را حل میکنیم. یعنی چی؟ یعنی میگیم وضو یه استحباب نفسی داره به خاطر همون امری که به وضو شده، بعد از آنی که وقت داخل می شود یه تفاوت جزئی می کنه. خوب دقت کنید، اصل رجحانش و اصل حسنش باقی می مونه، فقط یه چیزش میره کنار، اون ترخیصی که در ترک داشت. ببینید وضو قبل الوقت مستحبه. معنای مستحب چیه؟ طبق اون تفسیری که حالا بعضی دارن رجحان الفعل مع المنع، ببخشید مع جواز ترک، استحباب معناش اینه، یعنی این فعل خوبه میتونی ترکش هم بکنی، ترخیص در ترک هست. به محض اینکه وقت داخل میشه، اذان ظهر میشه، اون رجحان الفعلش میمونه، چیش میره؟ اون ترخیص در ترک، این جزءش، این خصوصیتش از بین میره. به جاش چی میاد؟ منع من ترک. یعنی حیث وجوب غیری و حیث استحباب نفسی با هم مندک، در هم مندک میشن. اندکاک این دو در همدیگر عرض به حضور شما ممکنه هیچ مشکلی هم پیش نمیاد، یعنی که انه همون مستحب نفسی تبدیل میشه به وجوب غیری. اونایی که اجتماع عرض به حضور شما امر و نهی را جائز میدانند طبق نظر آقای خویی، اینجا نمیتونیم ما این رو از باب اجتماع بدونیم. حالا ایشون یه اشکالی به مرحوم سید کردن، و بر اساس اون این راه رو ایشون ارائه داده. محاضرات جلد 2 صفحه 238. خب البته اساس این بحث و داوری بین مرحوم سید و مرحوم آقای خویی به بحث اجتماع امر و نهی برمیگرده که ببینیم آیا واقعا جهات اونجا جهات تقییدی است یا تعلیلی. اون وقت باید ببینیم کدام یکی از این دو نظر رو میتوان پذیرفت. اما به طور کلی طبق نظر مرحوم آقای آخوند ملاحظه فرمودید به هر حال وضوع قبل الوقت اشکالی نداره، وضوع بعد الوقت هم به قصد استحباب نفسی اشکالی نداره، چون جهت وجوب غیری با جهت استحباب نفسی یا با هم مجتمع میشوند یا در یکدیگر مندک میگردند بنابر اختلاف مبنایی که هست. اما طبق نظر ما که به طور کلی گفتیم استحباب نفسی نیست چون امر نفسی نداریم، مخصوصا در برخی موارد، مسئله عرض به حضور شما متفاوت میشه. بسته بینه شما کدوم یکی از این مبانی را اختیار بفرمایید. اگر مبنای امام را اختیار بفرمایید که مختار ما این بود به قصد تقرب الالله، همین بله؟ خب بالاخره معلوم شد آدم فهیمی هستی.
عبادیت نظر شیخ دومین نظر شیخ انصاری اون عبادیتش نمیشه یه جور دیگه درستش کرد؟
ما 10 جور درست کردیم و الان دیگه دوباره نمیتونیم برگردیم به اونا. شما حالا ببین اگه غیر از این 10 راه راه دیگری به نظرتون میسه بفرمایید. من اجازه بدید اینو میخوام این دوست راه حل رو بگم این بحث رو تمام بکنم. ببینید اینم طبق مبنا میمونه، طبق عرض به حضورشون مبنای محقق ناینی. خاطرتون هست محقق ناینی راه حلش چی بود برای عبادیت؟ محقق ناینی فرمودن امر نفسی که به ذل مقدمه تعلق میگیرد این منحل میشه به اوامر ضمنی نسبت به اجزاء و شرائط. یعنی همطور که اجزاء دارای امر ضمنی هستن شرائط هم دارای امر ضمنی هستن. فرق این راه با راه‌های دیگه اینه که ایشون نه از راه امر غیری میخواد عبادیت طهارات ثلاث رو درست کنه و نه از راه استحباب نفسی. میگه خود امر نفسی متعلق به ذل مقدمه، یعنی اقیم الصلات، امر متوجه به نواز انحلال پیدا میکنه به تعداد اجزاء و شرائط نماز. یعنی که انه مثلا یه اقیم الصلات از دلش 15 تا امر بیرون میاد، اوامر ضمنی که متوجه میشه به اجزاء و شرائط. محقق عراقی هم همین نظر رو داشت بدون شرائط. ایشون فقط در باب اجزاء این انحلال و توزیع و انبساط امر را پذیرفتن. خب حالا از شما سوال میکنم طبق این مبنا عرض به حضور شما آیا وضوع قبل الوقت صحیحه یا نه؟ احسن چی؟ باریکلا، من فکر کردم میگی هست صحیح نیست. چرا؟ چون قبل الوقت هنوز امر به ذل مقدمه نیامده تا منحل بشه به اوامر زمینی نسبت به اجزاء و شرایط، لذا نمیتونه این را به قصد امر نفسی متعلق به ذل مقدمه انجام بده. اینم طبق نظر محقق نائینی و به نوعی ارام. طبق نظر مرحوم آقای بروجردی و مرحوم آقای خویچی، خاطرتون هست مرحوم آقای بروجردی و مرحوم آقای خویی عبادیت طهارات صلات رو چگونه درست کردن؟ فرمودن دو راه پیش روی ما هست، یا از طریق امر نفسی استحبابی یا از راه قصد توسل به ذل مقدمه، از راه قصد توسل به ذل مقدمه، یعنی وضو میگیرد به قصد وصول به نماز. اینم عرض به حضور شما مبنای این. البته بین خود مرحوم آقای خویی و مرحوم آقای بروجردی اختلاف جزئی هم بود که ما اشاره کردیم، اما اجمالاً اگر کسی این مبنا رو بپذیرد، آیا قبل الوقت میتواند وضو بگیرد؟ بله. چرا؟ چون یا از طریق قصد امر استحباب نفسی میتوانه، یا اگر قبل الوقت وضو میگیرد همون موقع قصد توسل به ذل مقدمه را میکنه، و همین قصد توسل به ذل مقدمه عبادیت وضو را برای او درست میکنه. همین کافیست، همین مطلوب شاله. پس ملاحظه فرمودید عرض به حضور شما، طبق بعضی از این راه حلها وضوع قبل الوقت صحیح نیست، طبق برخی از این راه حلا وضوع قبل الوقت صحیح، ولی تقریبا طبق اکثر یا همه این راه حلها وضوع بعد الوقت صحیح، الا در بعضی موارد، از جمله طبق نظر امام که کسی وضوع بعد الوقت بگیرد به داء الامر الغیری من دون قصد تقرب الالله، این وضوع با اینکه بعد الوقت اما به این شکل باطله. اینم البته بحث هنوز جزئیاتی داره ولی دیگه کافیست. هازا تمام الکلام فی البحث عن الثمرة الفقهیه التي تترتب على التنبیه الثالث. تو فردا ان شاء الله.